أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعل من خير أعوانه وأنصاره وشيعته و بلغه منا تحیت و سلام و زدنا به ذالک یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 112 جلسه از جلسات کلاس صرف. به باید ارز کنم از محضر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمایند اشد ما یتخوف علی امتی ثلاثتون، شدیدترین چیزایی که مورد ترس است بر امت من سه چیز است. سه تا چیزه که از این سه تا آدم احساس امنیت نمی کنه. یه وقت عرض کردم خوف رو تو فارسی به معنی ترس معنا کردن تقریبا معنی نادرستی است. خوف معنی عدم امنیت. و حضرت می فهمن خلاصه از سه چیز که نهود امت من بیم دارم که ایمن نباشن، یعنی از سه چیز ضربه بخورن. بله، فاعلش منتها اتخوفه بوده که شده یتخوف، ترس، مورد ترس است. اول مورد زلت و عالمن، زله با رزه به معنای لغزیدن که حضرت میگن این اولین مورده که جامعه من ممکن ازش ضربه بخوره، لغزیدن یک عالم. عالمن هم نکره است و هیچ قیدی نداره، یعنی کنه همین که فرد عالم باشه و بلغزه این جامعه ضربه میزن. او جدال و منافق بالقرآن، دومی موردش این که آدم های منافق، کسایی که دروغ هستن، کسایی که دنبال دروهای دین هستن، دنبال توجیه اعمال خودشون هستن، اینا جدال به قرآن بکنن، یعنی تمسک کنن به قرآن و با قرآن مجادله کنن. جدال رو خوندید، میتونید الان از نظر صرفی تشخیص بدید چیه دیگه ها؟ جدال چیه؟ مصدر فعال باب مفاعله است دیگه. آفرین. یعنی نه فقط فعالم قلیلن بله، ولی مصدر اصلیش مفاعله، لذا جدال معنی مجادله، یعنی مجادلت و منافقن بالقرآن. خیلی کار کنید، حالا میرسیم تو بخش اسم ها هم عرض خواهم کرد. تو بخش اسم ها خاصتاً طلبه ها خیلی ضعیفن، چون فعل های شکل و شمایلی داره که خیلی راحت ماضی مضارع امر چه بابی رفته راحت شناسایی میشه، ولی اسم ها انقدر گستره دارن تو محل تشخیص بعضاً مشکل میشه. و خب همین چیزایی که جزءاً جزءاً دارید یاد میگیرید اگه کنار هم زمینه بشه خروجی خوبی داره. لذا جدال پس حالا مصدر است. خلاصه این که از اینم حضرت کنهو یک بیمی دارن. او دنیا تقطع رقابکم، یا دنیایی که باز اینم نکره است، دنیایی که یعنی دنیا زدگی که تقطع رقابکم، گردناتونو بزنه، یعنی شما از پا در بیاره. یعنی چطور وقتی یه نفر گردنشو میزنه دیگه حرکتی نداره و میمیره اون مثلا بعد جسمانیش، کنهو دنیا هم باعث میشه که شما بمیرید از جهت معنوی. فتحمو علا انفسکم، پس به خودتون، فتحموها علا انفسکم، پس تهمت بزنید دنیا رو بر خودتون. یعنی چی؟ یعنی دائما احساس اتهام کنید، نکنه من الان دنیا زده شدم. اینجا خودتون رو در واقع جدای از این نکته نبینید که شاید شما هم دنیا زده شده باشید. انشالله که اینجور باشه. بحثمون جلسه قبل در باب افتعال دو بود. باب افتعال دو بحث تغییرات لفظی، یعنی منظور صرف صیغه ها و همچنین معانی باب افتعال بود. اینو تمام کنیم و بعد حالا برسیم به تمارین. معنای اول باب مفاعل، باب افتعال مطاوعه بود که در موردش صحبت کردیم. معنای دوم اتخاذه. معنای اتخاذ رو قبلا داشتید یا نداشتید؟ کجا؟ صفحه به من بگید. خب ذیل باب تفعل. اونجا مثلا تبنى العزیز و یوسف رو دیدیم به عنوان مثال و معنا کردیم اتخاذ رو به این که یا فاعل مبدع فعل را یا فاعل مفعول را به عنوان مبدع فعل اتخاذ کند. اینجا هم همینه. مثلا وقتی میگه که اعتش الطائرو، عش در لغت به معنی لانه است و شاید قطعا یعنی شنیده باشید اینو که میگن قم عش آل محمد صلی الله علیه و سلم است. عش یعنی همین پایگاه، لانه، جایی که فرد به آسایش میرسه. خب وقتی میگیم اعتش الطائرو، همون عش آمده باب افتعال. معناش چیه؟ معناش اتخاذه. اعتش الطائرو یعنی اتخذ الطائرو مثلا عشن، اتخاذ کرد عش رو، یعنی لانه برگزید، لانه تهیه کرد، برای خودش لانه آماده کرد. که این از جزء دسته اوله، یعنی فاعل مبدع فعل را اتخاذ میکند، فاعل عش را انتخاب میکند، اختیار میکند، اتخاذ میکند. مثال دوم از متیه، که متیه در لغت به معنای مرکب، چارپا، چیزی که انسان برایش سوار بشه. وقتی میگه امتتیت البعیره، وقتی اینجوری میگه یعنی من مفعول را به عنوان مبدع فعل انتخاب کردم، یعنی من شتر را به عنوان مرکب انتخاب کردم. اون دومیه میشه. این همون دوتا معنی در واقع هم نکاتی که قبلا هم عرض کردیم. خب این معنای اتخاذ دیگه چون تکراری بوده تعریفش هم نکردم، تعریف و توضیحش همون چیزایی که قبلا گفتیم. معنای سومی که داریم میبینیم معنای مشارکته. معنای مشارکت رو تا الان تو دو تا باب رفقا دیدن، یکی در باب تفاعل، یکی در باب مفاعله. یه تفاوتی بود بین مفاعله باب تفاعل و مفاعله از جهت لفظی و از جهت معنوی. از جهت لفظیش این بود که تو باب مفاعله اولی مرفوع بود، دومی منصوب بود. تو باب تفاعل هر دوتا مرفوع بود، یعنی هر دو طرف مشارک و مشارک اینا هر دوتاشون مرفوع بود. بله دیگه، حداقل دوتا. مثلا فرض کنید وقتی میگم تضارب القوم، این طرفین که اون در واقع معنای قوم میرسوننشون، اینا مرفوعه دیگه. بله همه جور دیگه، بالاخره دلالت یه نفر نباشه، حالا یه قوم با یه قوم، تضارب القوم الالف و قوم ب، هر جور دیگه. آره اصلا هر جور میشه گفت. حالا نکته ای که میخوایم اینجا عرض کنیم این که باب افتعال مشارکت شبیه باب مفاعله است یا تفاعل؟ نه، سوالم دوباره بپرسم، شباهت مشارکت باب افتعال با تفاعل است یا مفاعله؟ ببینید رفقا، تو باب مفاعله اگه میخواستیم بگیم دو نفر با هم دیگه مثلا اختلاف کردن، میگفتم خالف زیدون امرن، یه طرف منصوب بود حتما، اینش مهمه. ولی همین رو اگه میخواستم تو باب تفاعل بگم، میگم مثلا میگفتم تخالف زیدون و امرون، هر دوتاشون رو مرفوع میگفتم. حالا اینجا چی جوریه؟ اینجا طرف این اختلاف رو مرفوع میگیم هر دوتاشون رو، یکی منصوب یکی مرفوع، هر دو مرفوعه دیگه. از کجا فهمیدیم؟ از این ضمیر الفی که ضمیر مثناست. اونجا اگه یادتون باشه عرض کردیم که وقتی من میگم شما میتونی مرفوع رو بیان کنی، اهم از این که ممکنه ضمیر مثنا باشه، ممکنه اسم مثنا باشه، ممکنه ضمیر جمع باشه، ممکنه اسم جمع باشه. حالا اسم جمع هم که میگیم یعنی اسم داله بر جمع، ممکنه جمع سالم، جمع مکسر، یا اساساً اسم جمع مثل قوم، همه اینا مرفوع میاد. مثلا فرض کنید تزاربا، میتونم بگم تزاربا که الفش بخوره به دو نفر، آن دو نفر با هم دیگه زد و خورد کردن. میتونم اسمشونو بیارم تزاربا زیدون و امرون. میتونم جمع بگم تزاربو، میتونم اسمشونو بیارم تزاربا زیدون و امرون و بکرون. میتونم اسم جمع بیارم تضارب القوم، جمع سالم بیارم تضارب مثلا کفار، بخشید مثلا مؤمنون، مثلا یا مثلا تضارب الکفارو. اینا همه حالتایی که میتونه بیاد، ولی جامعش اینه که همه اینا مرفوعند. تو باب افتعال هم دقیقا همینطوریه. یعنی تو باب افتعال هم من اگه بخوام بیارم، مثلا فرض کنید مثلا این مثالی که زدن اختلفا یا اختلف زیدون و عمرو، مثل باب مفاعل نیست که یه طرف مرفوع باشه یه طرف منصوب باشه، نه اینطور نیست، همه اطراف مرفوعن، حالا به اون شکلی که داریم بیانش میکنیم. خب پس مشارکت باب افتعال شبیه مشارکت باب تفاعل است نه مفاعله. پس تمام توضیحاتی که اونجا در مورد مشارکت دادیم اینجا همونا رو کپی کنید و بیارید، تمام توضیحاتی که در مورد مشارکت باب تفاعل گفته شد توی افتعال هم میاد. نه تفاوتی ندارم، نه هیچ تفاوتی ندارم. خب اما معنای بعدی معنای جهده. معنای جهد یه معنای جدیدی است و لذا تعریفش کردند. فرمودند که جهد یعنی با تلاش و کوشش فاعل مفعول را چجوری بگیم که جور بشه؟ آها خواستم مفعولش رو بیارم، شاید نشه خیلی مفعولش رو جور کرد. این که خلاصه آقای فاعل با تلاش و کوشش میره به سمت مبدأ فعل. حالا نه تکلف نیست، تکلف نیست. ببینید تکلف فرد یه چیزی رو نداشت میخواست به دستش بیاره، خب ولذا شما میرفتی مثلا فرض کن مثال تکلف چی بود؟ تباکا. با تکلف میخواستی گریه کنی ولی اینجا اون چیزه دستته و مشکلی ندارم، با تکلف با در واقع جدیت ایجادش کردم. مثالشو ببینید، یه وقت میگه کسبت المال، کسب کردم مال رو، ثلث مجرد ها. یه وقت میگه کسبت المال، یعنی مال رو به دست آوردم. خب حالا با سختی به دست آوردی یا بدون سختی؟ با دردسر به دست آوردی یا بدون دردسر؟ تلاش کردی و کوشش کردی به دست بیاری، یا همطوری یهویی دیدی یه پولی افتاده و کسبت المال، یا یکی بهت پول داد کسبت المال؟ اگر میخوای تصریح کنی به این که عرقم در آمد بیچاره شدم تا اینکه پول به دست آوردم، اینجوری میگیم اکتسبت المال، اکتساب کردم مال رو، اکتساب کردم، یعنی با جدیت رفتم دنبالش. این تکلف نیست داد، تکلف این بود که خود را برای ایجاد مبدأ فعل به دردسر انداختن. ولی اینجا که اینطور نیست، برای کسب خودتو به دردسر ننداختی، برای کسب کار کردی. ولی تکلف ممکن بود اصلا طرف نرسه، نه اینجا رسیدی قطعا. تو تباکا لزوما نخوابیده بود که فرد گریه هم کرده، این که آقا خودشو به مکلف کرد به اینکه گریه کنه، حالا گریه هم چم اومد معلوم نیست، ولی وقتی میگه اکتسبت المال این قطعا پول به دست اومده، منتها به دست آمده است با سختی. نکته جالبش چیه؟ نکته جالبش حالا این آیه رو عرض کنم بعد عرض میکنم. میگه و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وقتی قرآن میخونند چو قرآن بخوانند دیگر خاموش، با آیات قرآن فرا دار گوش. ها چیز اینجوری میگن دیگه، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، گوش بسپارید، یعنی تلاش کنید بشنوید آیات خدا رو. نگفت فاستمعوا له، اسمعوا اهم از این که تو گوش سپردی یا به گوشت میخوره، ولی استمعوا یعنی گوش سپردن، همراهی کردن. لذا اگر مثلا این آیه دلالت بر وجوب میکرد، باید وقتی قرآن میخوندن همه کاراتو تعطیل میکردی که هیچ چیز حواس تو رو پرد نکنه، با قرآن به قرآن گوش بسپاری. اما اگه اسمعوا میگفت، نه آها آفرین همینه دیگه، همین میخوام بگم. اما اگر که میگفت اسمعوا، تو ولو داری مشغول کاری ولی خب به گوشت داره میخوره دیگه. لذا فرق است بین به گوش خوردن و گوش سپردن. به گوش خوردن کنه اصلا تو حواست هم نیست، به قول ایشون قهری هم هست، غیر اختیاریه، یه کسی داره قرآن میخونه به گوشت هم بخوره بسه، ولی استمو یعنی گوش سپردن. دقیقا از همین نکته تو به بحث غنا و موسیقی استفاده کردن فقها، گفتن روایت گفته استماع موسیقی حرام است نه سماع موسیقی. لذا اون چیزی که مهمه اینه که آدم همراهی بکنه گوشش با اون موسیقی، گوش بسپاری به موسیقی. ولی حالا ماشینه داره رد میشه، خب چیکارش کنم دیگه؟ نشسته تو اتوبوس هر چی میگه آقا خاموش کنید فایده نداره. خب من که نمیخوام گوش بسپارم، مهم اینه که گوش نسپاری، مهم اینه که این پای اینجوری نشه، مهم اینه که ته دل اون ریتم نیاد. آقا من کار خودم میکنم دیگه، حالا به گوشم بخوره که بخوره. پس سماع موسیقی حرام نیست، استماعش حرامه. یعنی همین گوش نسپاری به موسیقی، این حرامه. و خیلی هم بحث موسیقی رو جدی رو همراه باشید با فضای دینی و اسلامی. تو پرانتز عرض میکنم جامعه ما خب طبیعتاً به خاطر اقتضاعاتش رفته به این سمت، و لذا نمیشود بگی آقا رادیوس تلویزیون جمهوری اسلامیه، اینا دیگه هرچی بذارن حلاله. نه، قطعاً بدون شک بدون تردید از مجتهدینی شنیدم این رو که میگن قطعاً بعضیش مصداق حرامه. دیگه آقا اگه اینا حرام نباشه مصداق حرام چیه دقیقاً؟ و خب تو روایت های عجیبی داریم، آسیب هایی که موسیقی حرام به روح میزنه، معنویت انسان رو کم میکنه، ولی تو خیلی آدم باید محتاط باشه. بعضی دقت ها سلام علیکم، بعضی دقت ها دقت های خوبیه، اینکه تا میتونه آدم تو فضای زندگی خودش که دستیش میرسه اینها رو کنترل کنه. حالا یه فضاهای اجتماعی آدم تلاشش رو میکنه، نشد دیگه خب دست من نیست، ولی تو فضای زندگی خودمون سعی کنیم کنترل کنیم. اگه متأهلیم، نمیدونم هنوز مجردیم، تو خونه پدر مادرمون اینا رو کنترل کنیم و تا میتونیم تذکر بدیم. الان مسئله موسیقی متاسفانه مسئله خیلی پررنگی شده. در بعضی از روایات داریم ارتباط مستقیم با مقوله غیرت داره موسیقی، و دقیقاً اون رو هدف میگیره. حالا ما نمیفهمیم بعضی چیزا رو، خب واقعاً چیزایی نیست که توی آزمایشگاه و بوته و اینا بیان خلاصه ارزیابی کنن، ولی خب اون کسی که علمشو داره داره گزارش میده میگه ارتباط داره. بله، ولی خب حالا ممکنه بخوای با نگاه تجربی نگاه کنی یه جاهایی بگن خب باشه، حالا پس اگه اینجوریه به فرد افسرده بگیم برو گوش بده دیگه. خوبه، ما دقیقا همین رو میخواییم. هیچ کس قائل به اطلاقش نیست، احدی از فقها نداریم بگه مطلقا موسیقی حرام است. موسیقی قطعا بعضی مصادیق حلال داره، ولی خب مصادیقی هم قطعا حرامه، و اون مصادیق قطعا الان به گوش ما خورده، و این حالا یه مسئله است که باید جدی آدم حواسش باشه. خب معنای ثلاثی مجرد هم که همه جا هست، معنای ثلاثی مجرد مثال میزنن به بلاهو و ابتلاهو. بلاهو و ابتلاهو هر دوتا رو میگن معنای امتحان کردن داره، یا مثلا وسخه آلوده شد یا اتسخه، هر دوتا رو میگن آلوده شد. خب در مورد روحش صحبت کنیم. روح باب افتعال رو اساساً اثر پذیری میگیرن، یعنی متاوعه. درسته یه معناش متاوعه بود، ولی اون چیزی که تو همه جا ساری و جاریست این اثر. ببینید کنن نو مثلا تو اکتسبت المال، شروع کنیم از مثالاش. اکتسبت المال به دست آوردن، یعنی اون اثر کسب در من هویدا شد، خودم رو هر کی اصلا نگاه میکنه من شده بودم مصداق اتم کسب المال. یا مثلا فرض کنید که تو همین معنای ثلاثی مجرد واقعا بین بلاهو و ابتلاهو میگن ابتلاهو، یعنی اثر بلا تو این فرد اصلا هویداست. یه وقت امتحان میکنیم یا یواشکی، ولی ابتلا یعنی طرف میگه من مبتلا شدم، یعنی اصلا ظاهرشو نگاه کنیم یعنی طرف فرو ریخته. کنه این اثر پذیریه، این توی مصادیق متعددی از اینها خودش رو نشون میده. بعید نیست با این نکته تفاوت ریزی بین مشارکت باب افتعال و تفاعل پیدا بشه. یعنی یه جا قرآن میگه تقاتلو، یه جا میگه مثلا بله عرضم به حضور شما که زیاد از مثالای اون این لقیه است. حالا اینو بذارید تو چیز عرض میکنم، بذارید تو هماندیشی عرض میکنم، ولی بین مثلا فرض کنید که همین اینو باید برسیم لقیه، این میخواستم لقیه مثال بزنم، میرسیم تو هماندیشی عرض میکنم. خب برسیم به تتمه بحث افتعال دو. میفرمایند که چنان که گذشت یکی از معانی بابهای مفاعله تفاعل و افتعال مشارکت است. این در واقع جمع‌بندی مشارکت‌هایی که خوندیم. در باب مفاعله یکی از دو طرف مشارکت که به جهتی محور اصلی کلام است به صورت فاعل می‌آید و دیگری به صورت مفعول ذکر می‌شود. یعنی یکی مرفوع یکی منصوب. در بابهای تفاعل و افتعال هیچ کدام از طرفین یا اطراف مشارکت ترجیح بر دیگری در مقصود گوینده ندارند و به صورت فاعل ذکر میشوند. همین نکته ای که اینجا نوشتیم. ماننده و این طائفتان من المؤمنین اقتتلو آره یعنی مشارکت در همون قتال. که الان گفته قاتلو. منتها وقتی که دارن این دو طرف همدیگر رو میکشن، این بکش بکشه، ترجیح بر همدیگه ندارن. هیچ کدومش رجحانی نداشته. فاصله بینهما، برید آقا بین این دوتا، بین دو طائفه از مؤمنین اینا بینشون اصلاح برقرار کنید. اما فإن بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي، اگر این دو طائفه از مؤمنین به جون هم افتاده بودن برید آشتی بهشون بدید. ولی یکی داره ظلم میکنه، پس که انه خود این آیه میگه آقا بعضی دعوا منشأش ظلم نیست، ممکنه کج فهمی باشه. صلح یعنی همین کارو بکنه، آقا تو از رفتار او اشتباه فهمیدی، تو هم از رفتار او اشتباه فهمیدی، اینا رو با هم دیگه آشتی بدیم، یا بیایم متقاعدشون کنیم که مثلا آقا از اون مرکب شیطان بیان پایین. ولی و یه وقت هست میبینی نه، طرف میفهمه ولی در این حال مصر به این که کار خودش رو انجام بده. دیگه اینجا فقاتلو، دست به شمشیر ببرید، فقاتلو التی تبقی حتی تفیع الی امر الله، تا اینکه برگرده به سمت امر خدا. و الان اینجا یه جا اقتتلو گفته یه جا قاتلو گفته. میتونید تحلیل کنید تفاوت معنای اقتتلو و قاتلو؟ یکی باب افتعال، یکی باب مفاعله. چه تفاوتی؟ اینا هر دوش یعنی بکش بکش دیگه. خب خب آفنی آها میگه آقا اگه دو تا گروه مؤمنین داشتن میجنگیدن، حالا مهم نیست اینا با اونا، اونا با اینا، ولی بالاخره دارن مشارکتی به جون هم افتادن، کی شروع کننده هم بوده اصلا مهم نیست. تو اینجا که مهم نیست کی شروع کننده است و مشخص برای مهم نیست کی محور کلام باشه، اقتتلو گفته شده. اما وقتی میخواد به منی که نفر سوم جمعم میخوام برم قضاوت کنم بین دعوا اینا، میخواد به من دستور بده، میگه آقا تو، یعنی گروه مؤمنان، گروه سوم مؤمنان که خارج از گود دعوا هستن، فقاتل التی، بعد شما برید به جنگ اون کسایی که دارن ظلم میکنن. و اینجا یعنی این که محور کلام شدم من، اون گروه سومه، لذا فقاتلو میگه. اقتتلو یعنی نه نه نه، اینو قبلا عرض کردم، لزوما اینجوری نیست که همه جا روح معنایی باشه، ممکنه بعضی جا خیلی کم رنگ باشه و نکته نداشته باشه. خب اما نکته دوم، نکته دومش نکته مهمی است. نکته دومش رو میشه با این مثال شروع کرد که ما یک کلمه رایجی در باب افتعال داریم که انشالله خدا نصیب همه کسانی که سرشون بی کلاه مانده بکنن، ازدوجه. این باب افتعاله. چرا؟ تشکو چرا؟ فالفل زا بوده و از توده بوده، به جهت قاعده ابدالی که خوندیم قاعده یک شده ازدوجه، از توجه شده ازدوجه. خب سوال اینجاست آقا این فعلی که ما اینقدر شنیدیمش که البته معنی عربیش با معنی فارسیش متفاوته و ازدواج تو عربی معنی مغایره با ازدواج تو فارسی داره که عرض میکنم، اما بالاخره خب آقا ما از یه چیزش داریم غفلت میکنیم و اون چیه؟ این که اینجا مجرای قاعده دوی مشترک دیگه، در حالی که ما الا ماشاءالله این کلمه رو به کار بردیم ابدا به ذهنمون نیامده که ازدوجه رو بکنیم ازداج. یا مثلا فرض کنید که اگر شاور مشورت دادن برود به باب افتعال، اشتوره به همین حال خودش به میماند، چرا اینا اتفاق نمیفته؟ ممکنه یه نفر بیاد ادعا کنه که مثلا فرض کنین ادعاست عین الفعل مثلا باب افتعال در حکم صحیح، ممکنه کسی اینو ادعا کنه، ولی خب این ادعای صحیحی نیست. چرا؟ به جهت اینکه میبینیم هم اتفاقا یه سری موارد هست که اعلال اجرا شده، مثلا داشتیم دیگه اختاره رو داشتیم. پس اینجوری نیست که فکر کنیم همه عین الفعل های باب افتعال در حکم صحیح است. باید ببینیم سراغ مناطش، ببینیم کدوم علته چی بوده که یه سری جاها عرب اجرا نمیکنه یه سری جا اجرا میکنه. بررسی کردن استعمالات عرب رو در باب افتعال، عین الفعل های یعنی در واقع معتل عین هایی که تو باب افتعال آمده، به یه نتیجه جالب رسیدن. دیدند هر جا این دو ویژگی باشد، یک معنای مشارکت و دوم واو بودن عین الفعل، هر جا این دوتا ویژگی جمع شده عدم اعلال یا به تعبیر دیگر صحیح بودن عین الفعل، یعنی صحیح فرض شده و اعلال اجرا نکردن، هر جا که یکی از این دوتا شرط یا هر دوتاش مشکل داشته، مثلا واو بوده ولی معنی مشارکت نداشته، معنی مشارکت بوده یا واو نبوده، یا اینکه اصلا نه معنی مشارکت بوده نه واو، هر جا که این شرایط جمع نبوده اومدن اعلال کردن. خب این تا اینجا، حالا میام سراغ ازدوجه. ازدوجه اولا که عین الفعلش واو است، معنی مشارکت هم داره. ازدوجه رو معنی اختلطه میگن، اختلطه مخلوط شدن دو چیز، به مخلوط شدن دو چیز میگن ازدوج. این چیزی که تو فارسی ما بهش میگیم ازدواج، عرب بهش میگه تزوج، تو باب تفعول میبره. مثلا اونجا نمیگن ازدوج مثلا علیون فاطمه، معنی نمیده، مخلوط که نشدن که، دو تا چیز با هم مخلوط بشن میشه ازدوج. اونجا میگن تزوج مثلا علیون فاطمه یا الفاطمه مثلا علی. و اینجا خلاصه معنای مشارکت هم هست، تو اینجا این اتفاق افتاده. یا مثلا تو اشتوره، خب معنای مشارکت هست، اشتوره یعنی مشورت دادن دو طرف، و عین الفعلش هم که واوه، لذا اینم قاعده اعلال روش اجرا نمیشه. ولی تو اختیره که شده اختاره، خب درسته شاید در واقع نه دیگه، اون هر دوتاش مشکل داره، یعنی هم یا هم معنای مشارکتی نیست، اختیار کردن یه طرف است، اون که منو اختیار نمیکنه. خب ببینید پس چی شد. قاعده دوم، یعنی نکته دوم، هرگاه اجوف واوی باب افتعال به معنای مشارکت باشد اعلال نمی شود. ببینید پس اولا اجوف واوی به معنای مشارکت، این دوتا باید پررنگ بشه. مثلا اشتور علیون و سعیدون، یعنی علی و سعید با هم مشورت کردن، این خب توش اعلال صورت نگرفت. به خلاف استیفو و اختونه، استیفو و اختون. استیفو حروف اصلیش چیه؟ سیف چه معناست؟ شمشیر دیگه. از اون فعلاییه که مبدأش یک اسم جامد بوده، یعنی اسم غیر مصدری بوده، بعد کنعو عمدن از سیف فعل ساختن، استیفو یعنی علیه هم دیگه شمشیر کشیدن. خب اینجا درسته معنای مشارکت هست، ولی عین الفعلش واو نیست بلکه یا، لذا اعلال اجرا شده، شده استافو، یعنی اون دوتا قوم بر هم دیگه شمشیر کشیدن. تو اختونه، معنی خیانت کردن، خون، درسته واوه ولی معنی مشارکت وجود نداره. چی شد؟ کجا رو شد؟ خونه است. آره خون، خوان، خا و واو و نون. اختونه، بله خیانت هم خوانت بوده. طبق چه قاعده خوانت شده خیانت؟ خوندید اوا ایا میشد دیگه، سوام سیام میشد، خوانه میشه خیانه. خیانتی که میگیم خوانه. اخوان از در واقع از اخوه است، همزه خا واف، اخوان چیز دیگه است. خب ولی اینجا از خوانه خلاصه معنی خیانه. اینجا چون معنی مشارکت وجود نداره باز اعلال اجرا شده. خب این نکته رو کجا باید اضافه کنیم؟ همین نکته دو رو، اینو باید به کجای کتاب بدوزیم؟ ها، یکی دیگر از مواردی که پس الان دیدیم عین الفعل در حکم صحیحه، عین الفعل باب افتعال است به دو شرط، واو باشه معنی مشارکت داشته باشه. اینو باید صفحه 155 اضافه کنیم که میشه مورد چندم؟ هفتم فکر کنم. مورد هفتم میشه. مورد هفتمی که رفقا اضافه میکنن اینجا، یعنی صفحه 251 رو به صفحه 155 و بالعکس بدوزیم. مورد هفتم میشود عین الفعل باب افتعال، عین الفعل باب مفاعله. پنجمش چی بوده؟ لفیف مقرون. عین الفعل باب مفاعله هم همین بود، حکم صحیح رو داشت، قوام مثلا قیام نمیشه. خب این هم میشه مورد خلاصه هفتم. پس عین الفعل باب افتعال به شرط اینکه اجوف واوی به معنی مشارکت باشد، با این دو شرط در حکم صحیحه. یجیع بناء افتعل للدلاله علی المتابعه، می آید بناء افتعل، یعنی باب افتعال، می آید باب افتعال برای دلالت بر متابعه. و البته یتابع الثلاثی، ثلاثیه متابعه می کند ثلاثی را، یعنی اثر ثلاثی را بیان می کند. نحو غممته فاغتم، بهش غم دادم او اغتم، غم گرفت، یعنی اثر غم در او هویدا شد. پس بعضی وقتا متابعه باب افتعال متابعه ثلاثی مجرد. و یتابع بناء افعل و بناء فعل، بعضی وقتا متابعه افعال و تفعیله. تو متن کتاب هم صفحه قبلش داشتیم، بالا صفحه. و یعطی لدلالت علی الاتخاذ، بعض وقتا برای معنی اتخاذ میاد. نحو اشتوا، اشتوا علی اتخاذ، علی اتخاذ. نحو اشتوا، اشتوا رو معنای اتخاذ گرفت. اشتوا رو فعالت به چه معناست؟ مشوی، مشویات، این سمت گذرخانه اینا که بیشتر عربا رفت آمد دارن، مغازا اینجوریه، مثلا اللحم المشوی، دجاجت المشویه. چی دیدم چند روز قبل؟ تعجب کردم، چیزی بود در یه مغازه اشتباهی تایپی خیلی عجیب غریبی داشت. ها، لحم و با هی دو چشم نوشته پزیدن و کباب کردن، بیشتر کباب کردن تو عربی. آره اونم همینه، شبام همینه، نزاحت للشبا. خب شبا به معنی کباب کردن، به معنی کباب کردن. بعد با توجه به این، حالا میخوام معنی اتخاذ رو بفهمیم دیگه. مثلا فرض کنید میگم اشتوا زیدون اللحمه. ببینید بعضی وقتا میخوام بگم این معانی ابواب چقدر کمک میکنه تو فهم عمیق متن و چقدر به ظاهرش که نگاه کنی دوره. شبا میشه کباب کردن، یا بگیم بله شبا یعنی کباب. خب همون حالتی که رو آتیش یه چیز رو بگیریم. اشتوا زیدون اللحمه رو تو اینجا ابن عقیل داره به عنوان معنی اتخاذ میگیره، میگه اتخاذ چجوری دیگه، خودش اتخاذ روش در نمیاد، ولی میگه نه میشه. چجوری؟ وقتی که زید لحم رو، گوشت رو به عنوان کباب اتخاذ میکند، نتیجهش میشه که زید لحم را کباب کرد. یعنی که انه از این زید لحم را کباب کرد در آوردن که معنی اتخاذه. اتخاذش رو دیدید؟ یعنی اینکه زید لحم را به عنوان کباب قرار داد. چطور میگفتیم اعتشت طائر را، یعنی مثلا طائر اون مثلا خانه را برای خود اتخاذ کرد، اینجا معناش همینطور میشه. خب بس یا معنی اتخاذ داره، اول دلالت علی تشارک، یا دلالت بر معنی مشارکت داره، مثل اجتورا، یعنی هر دو طرفشون به هم دیگه، بله از جور میاد دیگه، به هم دیگه ظلم کردن. اول دلالت علی تصرف باجتهادن و مبالغتن، یا دلالت میکنه بر تصرف، تصرف این دست بردن، باجتهادن و مبالغتن، با تلاش و به حد مبالغه، میخوای بگی خیلی این کار انجام، مثل اکتسبه یا اکتتبه. اکتتبه یعنی نوشتن با جدیت. اکتتبه کجا داریم تو قرآن؟ اکتتبه فرقان پنجه، چی آیهش بفهمید؟ آها، و قالوا اساطیر الاولین اکتتبه، آفرین، اونجا نده. و قالوا اساطیر الاولین اکتتبا. ببینید اونا به پیامبر میگفتن این قرآنی که آوردی دا داستانا پیشینیان حرفای قبلیاست که اکتتبها، اکتتبها اتفاقا فحش بود یه جوری که بابا همینا هم تازه راحت دورم جمع نکردی، خودتو به دردسر انداختی با سختی اینا رو دورم جمع کردی. یعنی یه وقت میگفتن به پیامبر که وقالو اساطیر الاولین کتبها، اگه اینجوری میگفت یعنی میگه آقا اینا داستانه پیشینیان بوده که برداشتی نوشتی، ولی ها مثلا کپی پیست، ولی اینجا کپی پیست نبوده برای که نبرن بعدن مشابه یابی بکنن تو متنت، که انه دوباره بازنویسی کرده و خودتو به دردسر انداختی. اکتتبها، این اکتتاب که تو قرآن هم آمده اینجوریه، از همین دست است، یعنی خودتو به دردسر انداختی برای نوشتنش. خب اینم از این پژوهش و هماندیشی. تفاوت معنایی سه استعمال ماده لقیه در آیات زیر را بنویسید. این منظور یعنی همین اکتتبها به این معنا که یعنی نشسته نوشته تألیف کرده و بعد به ما گفته، مثلا همچین چیزی یعنی ادعاش میده. خب یعنی اینی که داره میگه از نوشته هاشه مثلا کردم اینجوری. این هماندیشی صفحه 252 یک ربطایی به هماندیشی صفحه 229 داره، یعنی مشابه این هماندیشی رو ما صفحه 229 دیدیم و به نظرم شاید میشد اصلا این دوتا رو تلفیق کرد. توی صفحه 229 یه هماندیشی مطرح شده بود که آقا فعل مثنا و جمع با معنا مشارکت چه فرقی داره؟ مثلا فرض کنید که تکاتبا چه فرقی با کتبا داره؟ گفتیم توی تکاتبا یک حالت فاعلی مفعولی تقابلی وجود داره که این تو کتبا لزوما وجود نداره. دو نفر اینجا نشستن هر دوشون دارن مینویسن، منتها یکی به زید یکی به عمرو، ولی اینجا میگیم کتبا، ولی نمیگیم تکاتبا. تکاتبا وقتی که حالت تقابلی باشه. دقیقا همین نکته رو منتها تو ماده لقیه از شما پرسیدن که آقا لقیه یه وقت تو قرآن مثنا اومده، یه وقت تو باب افتعال اومده، یه وقت تو باب مفاعله اومده. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله، در مورد حضرت موسی و خضر میگه این دوتا انطلقا، انطلقا یعنی پیاده رفتند، راه رفتند، راه افتادند تا این که دیدند غلامی را. خب دیدن یعنی دوتاشون، یه نفر سومی دیدن، حالت تقابلی هم که ندارن که، ولذا فعل مثنا براش اومد. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان، اون چیزی که بر سر شما اومد زمانی که التقى الجمعان. التقى معناش چیه؟ چی؟ ملاقات کردن. یعنی دقیقاً اونا ما رو دیدن، ما اونا رو دیدیم. معنی مشارکت. مشارکت مون تا مشارکت باب افتعالی که هیچ خصوصیتی طرفین ندارن. اما یه جام طرف چون خصوصیت داشته با باب مفاعله آوردن. فذرهم یخوزو و یلعبو، ولشون کن، بذار تو خودشون خوز کنن. خوز یعنی فرو رفتن در اون باطل خودشون، بذار فرو برن تو باطلشون و یلعبو، مشغول به بازی خودشون باشن. چی؟ به خاطر همین نکته که عرض کردم، جواب این در واقع مجزومه، جواب امر مجزومه، مثل ففسهو یفسه الله لکم، اینجا هم فذرهم یخوزو و یلعب، حالا ولشون کن تا فرو برن تو باطلشون و هر کار دلشون خواست بکنن. حتی یلاقو، تا زمانی که ملاقات مشترکی دیگه، یلاقو یومهم، تا اینکه ملاقات کنن با روز قیامت. کنه او اگه اینا روز قیامت ببینن، روز قیامت هم اینا رو میبینه، ولی الان میخوام بگیم اینا با روز قیامت ملاقات کنن، لذا با باب مفاعله آمده. خب دیگه تمرین سه درس بیشتر رو نباید بذاریم روی هم بشه، دیگه فردا رو انشالله اختصاص میدیم به روز تمرین. دوستان این تمارین این درس رو هم انشالله حل بکنن. مجموعا شروع میکنیم از باب تفعول که تمارینش مونده و بعدم تمرین باب افتعال یک و افتعال دو، بعضی قسمتاش رو حل بکنیم تا انشالله از جلسه بعدش وارد باب انفعال بشیم. دوستان سر وقت بیان کلاس، اندک اندک جمع مستان میرسن، انشالله که سر وقت تشریف بیارید بتونیم ما هم زودتر شروع کنیم که از این وقت بیشتر طول نکشه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.